من خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سرخ چون ژاله، نوشته زینب آرمند، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت دوم.
خب شد ببینم چی نوشتم. موضوع تحقیق: زندگی شهید دکتر محمد جواد باهنر. شهید دکتر باهنر در کرمان به دنیا آمد. پدرش بقال بود و اوضاع مالی چندان به سامانی نداشت، اما با این اوصاف محمد جواد را به خانه بانو می‌فرستاد تا سواد قرآنی بیاموزد. محمد جواد استعداد زیادی در یادگیری قرآن داشت، اما این امر سبب نشد تا او به مدرسه نرود، بلکه هوش و استعداد او بر همگان مبرهن بود و او در مدرسه هم شاگرد اول می شد. در سالهای جوانی هم به دبیرستان رفت و توانست دروس حوزه و دبیرستان را با هم ادامه دهد. در سال 1336 درسهای حوزه و دانشگاه را با هم به اتمام رساند. او حتی نائل به گرفتن دکترای الهیات شد. اما در این میان به مبارزات سیاسی هم می پرداخت و مهمترینشان همان سخنرانی در جمع مردم در مسجد بود. به همین سبب نخستین بار در آبادان توسط ساواک دستگیر شد، چرا که به یک سخنرانی در مسجد جامع آبادان دعوت شده بود. در حوزه با کمک باقی هم مکتب‌هایش توانست نشریه مکتب تشیع را به چاپ برساند. شهید دکتر باهنر چندین سال شاگرد امام خمینی بود. امام خمینی هم از همان ابتدای راه حامی و راهبری قادر جهت نشان دادن راه اساسی پیروزی نهضت اسلامی به باهنر و هممسلکانش بود. در این میان ایشان بعد از رفراندوم انقلاب سفید شاه مجلس وعظی در اعتراض به این امر ترتیب می دهند. شهید باهنر هم در این مجلس شرکت می کنند. اما پس از چندی شاه به ارتش دستور قتل عام طلاب فیضی قم را می دهد. این امر خشم عمومی مردم را برانگیخته و قیام 15 خرداد در سال 42 به همین سبب از سوی مردم و به صورت خودجوش شکل می گیرد.
چی نمشته؟ تو که 24 ساعته آنلاینی، از تو یاد گرفتم. چیه علی رضا؟ زنگ بزن خونه ما. اونقدر تایپ کردم خسته شدم. آماده به خدمت بودیم پسرا.
الو،
سلام
علی رضا. عجب غریبی تو، من هنوز نگفته زنگ میزنی؟
بله،
شما که همیشه سرعت عملتون بالاست. نه بابا، داشتم کتابو میخوندم. آره، قسمت های مهمیه که تا حالا خوندم تایپ کردم دیگه.
پس تو سرت خیلی شلوغه.
آره، میخونم امتحانا رو، ولی خب هر کی یه دغدغه‌ای داره دیگه. حالا یه بار یه دغدغه‌ای پیدا کردم تو زندگیم.
نه بخیل که نیستی، ولی روی بازم نشون ندادی.
باشه، بخون تا.
چی شده؟
نفر دوم؟ ببین قرار نیست من نفر دوم بشم. بله، جایزه اولی فقط برای منه. شک کردی انگار به علم و نبوغم.
نه خیرم، اصلا اینجور نیست. من یه تحقیقی بنویسم، حالا میبینی شما دیگه. مکه برای من، سوریه برای تو. اه، نفر دوم سوریه بود. تو مطمئنی کربلا بود؟ حالا به هر حال، مکه برای تو، فکه برای من. هیچی بابا، هیچی. این خطه، یعنی یه تابلو خوشنویسی چشمم خورد بهش، همینجوری گفتم. باشه. کاری نداری؟ قربانه، فعلا. سه و نیم دانشگاه باش دیگه. خدافظ.
وای وای وای، 11 و نیم شد. وقتی هم که ندارم. من مشغول شم. کجاش بودم؟
خب. روزها گذشته بود. محمد جواد دستگیر می شد و مبارزه می کرد. او لحظه ای دست از مبارزاتش بر نمی داشت. تمام فکرش پیروزی نهضتی بود که همقطارانش آن را آغاز کرده بودند. زندگیش هدفش بود و هدفش زندگیش بود. تلاش و کوشش او بعد از حوادث 15 خرداد بیشتر هم شده بود. او با وجود بارها دستگیری و تهدید همچنان به سخنرانی و تبلیغ می پرداخت. اما در این میان زندگی شخصیش هم دست خوش تغییرات مثبتی شده بود.
قبول باشه.
قبول حق.
اینم عباد. شستم. گفتم شاید برای فردا بهتر به شباتو عوض کنی.
دست شما درد نکنه زهرا خانم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا آقا محمد جواد. با سلام و صلوات شستمش.
حتما عوضش میکنم.
یادم اولین بار که دیدمتون همین عباتنتون بود.
طلبه است و عبا.
شما که تحصیل کرده ای؟
ولی یه طلبه همیشه طلبه است خانم.
افکارش هیچ عوض نمیشه؟
چطور؟
خواهر جون اولین بار که اومدن راجع به شما خیلی تعریف کردن. من خواهراتونو خیلی دوست دارم آقا محمد جواد.
من جن بودم و اون بیچاره ها بسم الله. از اون اول که پیرو به حوزه و دانشگاه و درس و تحصیل ازشون دور شدم، نامه بود که پشت نامه می اومد.
برای ازدواج؟
من زیر بار نمی رفتم. همش می گفتم درس و مکتب من شده خانواده و همه ی کس و کارم.
هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
اون بیچاره ها می گفتن داداش تو تحصیل کرده ای، در خونه هر دختری بری دست رد به سینت نمی زنه.
باورتون نمی شد که نمی رفتی؟
خواهران که در مورد شما گفتن راستش اول نمیدونستم چی پیش میاد.
شک به چی کردین؟
توی همین یه هفته‌ای که از ازدواجمون میگذره همش این سوال میاد توی ذهنم و هیچ جوابی براش پیدا نمیکنم.
چه سوالی آقا محمد جواد؟
زهرا خانم؟
بله.
چرا به خواستگاریم جواب رد ندادی؟
چرا باید جواب رد میدادم؟
من که چیزی نداشتم، نه پولی، نه سرمایه‌ای، نه خونه‌ای.
خب بابای منم یه کاسب ساده است.
هرچی هم که اینطور باشه، یه دختر با 1000 آرزو خونه شوهر میره.
از خودم نمیگم که شاید با بقیه فرق داشته باشم. اصلا شایدم ندارم. ولی شما رو میدونم که با بقیه فرق داری.
شما هم فرق داری زهرا خانم.
اینو از خانواده ساده و پاکتون فهمیدم. اینو از همین عبا و کتابای مذهبیتون فهمیدم.
دین و کتاب؟
تو راه خدا اونی که قدم برمیداره منتش به هیچ کس نیست. خدا روزی رسونشه. به خاطر همین بود که گفتم افکار و عقیدتون عوض میشه یا نه.
حرف قشنگیه.
ولی مال من نیست.
از کتابه؟
از بابامه. بابام یه لحظه هم به این خواستگاری شک نکرد. به یه جوانی که بی هیچ پول و سرمایه‌ای داره برای این مردم خدمت میکنه و چشم امیدش به هیچ چی غیر خدا نیست، بابام یه لحظه هم شک نکرد.
بله بله.
به چی فکر میکردی؟ جانم مامان. بابا چه فکره؟
شاید خندت بگیره خون.
شما تعریف کن، قول میدم نخندم.
به اون روزای اول تو فکر خوبی ها و صداقتت بودم
آقا محمد جواد.
قول داده بودی خانم. پسر قشنگی خدا بهمون داده.
شکرش، سالم و قشنگه.
نظرت چی اگه واسش همین حالا اسم انتخاب کنیم؟
شما اسمی انتخاب کردی؟
من میگم چطور اسمشو بذاریم ناصر. یکی از اقوام خواب دیده که اسم بچه‌مون ناصره. به نظر منم اسم قشنگیه. حالا اگه خانوم اجازه بدن.
اسم قشنگیه. ناصر. آقا ناصر.
خب خدا رو شکر. من باید برم خانوم. خیالم راحته که توی بیمارستان بهت میرسن. خودمم یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. فقط این که یه موضوعی بود که قبل از رفتن باید بهت بگم.
من همیشه آماده شنیدنم.
راستش با استخدام من توی آموزش و پرورش موافقت شده. اگه اجازه بدی میخوام تو کنکور امسال هم شرکت کنم.
آخه شما مگه فرصتی هم برای درس خوندن داری؟
درس خوندن رو دوست دارم.
چطور یه آدم با این همه فعالیت خسته نمیشه؟ تعقیب و گریز، دستگیری و زندان، فعالیت‌های سیاسی، رمقی برای درس خوندن براتون گذاشته؟
خیالم راحتی که بچه‌مون مادری مثل تو داره. خداحافظ.
زیارت ها نصیبش کن، لا 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 گل زردم نبینم دو.
چطور خوابیدن؟
ناصر حسابی شبیه خودت شده.
دخترمونم شبیه شما.
بریم بیرون، میترسم بیدار بشم.
بریم.
چای میخوری برات بیارم؟
انگار همین دیروز بود که خدا ناصر رو به همون داد.
حالا شدن دوتا.
همه زحمتاشونم گردن شما.
جواب منو ندادی. چای؟
نه نه خیلی ممنون.
ناراحتی؟ کی بود پای تلفن؟
طوری نیست.
شما رو خوب میشناسم. سر مسئله های کوچیک فکرتون درگیر نمیشه.
باور کن هر کاری که کردم فقط به فکر خدمت بودم.
کی خلافشو گفته؟
وقتی به پیشنهاد دکتر بهشتی برنامه ریزی دروس تعلیمات دینی رو شروع کردم، فکر نمی کردم کارم به اینجا بکشه.
والا شما که واسه خودت اصلا وقت نمیذاری. من نمیدونم شما واسه کاری یا کار برای شماست.
زهرا خانم باور کن کار دنبال من میاد.
بله ولی روز نیست که بیکار باشین. حالا که صد الله اکبر دکترات هم گرفتی، یکم بیشتر باید به فکر خودت باشی.
تنظیم و نوشتن اون همه کتاب خیلی وقت گیر بود، از دبستان تا دبیرستان.
فقط هم از شما برمیومد. با این همه پشت کار و تلاش معلوم بود میتونید. ولی حالا ببینم خسته.
تا وقتی به فکر هدف و خدمتم نه.
طوری شده؟
بچه های این مملکت مثل بچه های خودمونن. من برای آیندهشون به خیلی مسائل تو زندگی خودم پشت پا زدم. من هدفم رضای اون بزرگه. ولی توقعم ندارم راجع به من طور دیگه ای فکر بشه.
جریان همین تلفنه؟
آیت الله طالقانی بودن. امشب تو مسجد هدایت ازشون خواستم خودشون به منبر برن. واقعیتش اصلا توانشو نداشتم. زنگ زده بودن جریانو بپرسن.
برای منم تعریف کن.
بعضی از دوستان همکاریم با آموزش و پرورش رو زیر سوال میبرن. من که برای حقوق ناچیز آموزش و پرورش به اونجا نرفتم. اصولا کار کردن تو دستگاه رژیم برای امثال من کار ساده ای نیست.
بله. میونه شما نمیتونه با اون رئیسای فاسد یکی بشه.
همینه. اونا مدام منو میپان که کجا میرم و چی میگم که مبادا بر ضدشون حرفی بزنم. حالا با وجود علم به همه اینها، با مشورتی که با آقایون طارقانی و بهشتی و مطهری و رجایی انجام دادم، وارد نظام آموزشی شدم. خدا گواهی که قصدم هم اصلاح و تصحیح کتاب‌های دینی بوده. خدا میدونه که چقدر با مدیرای ارشد آموزش و پرورش سر و کله زدم تا ساعت درس دینی رو از 2 ساعت تو هفته به 3 ساعت رسوندم. چقدر تلاش و تقلا کردم که اون کتاب‌های جدید دینی نوشته شده تصویب بشه. راستشو بخوای خانم، ما اصلا تو دروس دینی یک انقلاب کردیم. یک انقلاب بی صدا. حالا با این اوصاف یه عده کم لطفی میکنن و پشت سرم امروز هم توی مسجد رو در روی من میگن که من خودمو به دستگاه فروختم. آخه خدا رو خوش میاد این حرفا رو از دوستام که ای کاش از دشمنانم بودن بشنوم.
خودتون میگفتین مبارزه فرهنگی تأثیرش از اسلحه هم بیشتره.
هنوزم میگم.
خب اینم از اثرات مبارزه فرهنگی دیگه. مردم نمیدونن و میگن. حرف دیگه.
اون نگاه های سنگین خیلی برام گرون تموم میشه زهرا خانم. هر حرفی که گفتنش جایز نیست. طوری به هم حرف میزنن که انگار منو نمیشناسن. میگی حرف؟ اما تا حدی که به هم بگن تو با حکومت همکاری میکنی؟
شمایی که تونستی با ذکاوت داستان اولیای خدا رو وارد برنامه درسی بچه‌های مردم کنی، نباید از این حرف و باکت باشه.
فقط نمیخوام منتی بذارم و زحمتهای رو که کشیدم به رخ کسی بکشم، وگرنه میتونستم جواب همه رو بدم. زهرا خانم ببخشید، درد سرت دادم، مهم نیست، خواستم درد دل کنم. میدونم راهم درسته، مهم نیست واقعا که بعضی کم لطفی میکنن.
خدا رو شکر. شما خیلی خسته ای، بهتره بخوابی.
باید ارتباطمو با دبیرستان کمال نارمک و جلسات هفتگی مکتب حسین و حسینیه ارشاد بیشتر کنم. باید برم بالای منبر. جای من اونجاست.
شما مگه ممنون منبر نیستی؟
من برای مبارزه ساخته شدم. مبارزم یعنی بودن میون مردم.
همیشه با خودم میگفتم که میشه این همسری آخوند و دکترمونو ببینم. بالاخره امروز به آرزون رسیدم. ایوانم، میدونیم به چه جرمی بازداشت شدین؟
بله، به خونم ریختن و حدود 20 جلد کتاب برداشتن. میگن این کتابا مضر بوده.
میگن این کتابا مضر بوده؟ یعنی نبوده؟
خیر آقا، نبوده. کتاب تاریخ شناخت ادیان، مطهرات در اسلام، خداپرستی و احکام روزه، کجاش مضره؟
البته هیچ کدوم. شاید ولی به همین جا که تموم نمیشه، باید اونای دیگر هم اضافه کنی. مگه نگفتی 20 جلد آقای باهنر؟ تا 20 جلد را زیادی داریم. سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار، کتاب آفریقای سیاه، کتاب مزدورای استعمار. بازم بگم ها؟ این کتابا از نظر جناب دکتر باهنر همشهری با معرفت ما مضر نیستن.
من دانشگاهی و روحانیم، به اقتضای شغلم باید چنین کتابایی رو بخونم.
پس تعریف دانشگاهی و روحانی اینه.
تعریفش چیه آقا؟
آی همشهری محترم، جناب دکتر، اینجا اونی که سوال میپرسه منم. ظاهرم تو درس و مشق همیشه شاگرد ممتاز بودی. پس حالا سوال و جوابمونو شروع میکنیم بیش حرف اضافه ای. بیا تو، بیا. جناب دکتر، نخواستم تو زحمت بیافتی. تو زندگیت زیاد نوشتی و خوندی. این بار این دوستمون می نویسه و تو فقط حرف می زنی. فقط مراقب باش اطلاعات غلط ندی که به ضرر تموم می شه. بشین. هویت کامل تو بگو.
محمد جواد باهنر، فرزند علی اصغر، به شماره شناسنامه 938 کرمان، مسلمان، شیعه اثنااشری، تبعه دولت شاهنشاهی ایران، متأهل، دارای دو فرزند، فا فارغ التحصیل دوره دکترای الهیات، کارشناس برنامه‌ریزی در
تو چطور با وجود مخالفت با رژیم شاهنشاهی حاضر به همکاری با آموزش و پرورش شدی؟ ها
من فقط به بچه‌های این مملکت خدمت میکنم.
با چه هدفی؟ نفوذ؟
خدمت.
خدمت؟ آه، وقت که دستگیر و احضار شدی؟
حدود 8 سال قبل دستگیر شدم. بعد از منبر رفتن به اتهام اون که تو منبر مطالب تحریک‌آمیز گفتم. چند مرتبه هم از طرف ساواک به خاطر توضیح درباره بعضی سخنرانی‌ها دستگیر و بلافاصله آزاد.
خب در مورد عضویت خودت تو گروه اعصاب و هیئت‌های مذهبی سیاسی بگو.
تو هیچ گروه و حزبی عضویت نداشتم. همه فعالیت‌های مذهبی من در حد تبلیغ احکام دینی و بیان مسائل مذهبی بوده.
بعد آزادی از زندان چه اقداماتی انجام دادی؟
خب ادامه تحصیل دانشگاهی تا سطح دکترا و تدریس توی مدارس، از جمله مدرسه کمال و دانشسرای تربیت معلم. تو مساجد جلیلی و هدایت و هیئت‌های مذهبی هم سخنرانی کردم.
راجع به کار تو آموزش پرورش بگو.
رفته رفته به استخدام وزارت فرهنگ در اومدم. تو کار برنامه ریزی درسی و کتابهای دینی بودم و از اونجا که علاقه داشتم تو بایدهای تربیتی و فرهنگی کار کنم، تو تأسیس مؤسسه رفاه با بعضی از دوستانم همکاری داشتم. با روحانیون هم ارتباطم معمولیه و جلسات و نشستهای خاصی هم ندارم. اصولا من آدم گرفتاریم. کارام زیاده و وقت رفتم به جلسه ها رو ندارم. سرم به کارهای فرهنگی و تعلیم و تربیت گرمه. دلیلش هم عدم مراجعه افراد به خونه من و کم بودن تماس‌های تلفنی و مهمونی‌هاست و تمام کوشش من اون بوده که خودمو کنار بکشم و حتی اون موقعی که به ما تذکر داده شد که به منبر نریم و حق سخنرانی نداریم، یک بار هم تقاضای رفع ممنوعیت نکردم، چون میل داشتم از منبر کنار باشم تا سوء تفاهم ایجاد نشه و حتی با حوزه علمیه و مراجع و علما هم رفت و آمد معمولیم خیلی کم بود.
اون وقت انزوا رو پوشش کارهای سیاسی کردی ها؟
بررسی مجموع اشتغالات چند سال اخیر من به خوبی نشون میده که کوشش من در جهت تعلیم و تربیته. البته ممکنه افراد زیادی منو بشناسن و اسم منو بدونن، احیانا برای یک سوال مذهبی یا فرهنگی به من مراجعه کنن و خب من هم طبق وظیفه دینی و فرهنگی خودم اگه میتونستم راهنمایی میکردم، ولی واقعا نمیدونم آیا شخصی با موقعیت من از این بیشتر امکان قطع رابطه با اجتماع رو داره یا خیر.
حالا خب بسه شما میتونی بری. جناب دکتر، آقای دکتر با هنر، خوب حرف میزنی و حرفای خوبی هم میزنی. منم اگه تو موقعیت تو بودم و همین چیزا رو میگفتم. اما بدک نیست بدونی پرونده تو سواک خیلی کلوف شده. گزارشاتم مو به مو میرسه و زمیمه پروندت میشه. به نظر من حواس جناب دکتر یکم پرته و بعضی چیزها را مثلا از یاد بردن. هرچند بعد از اون قائله 42 یکم آروم و قرار گرفتی، ولی بعضی از تندرویات از چشم ما دور نمیمونه. گفتم بدونی که ما میدونیم، خوبم میدونیم. ما فعلا به رود نمیاریم تا سر فرصت همه رو کنیم. منو به عنوان یه همشهری، یه جناب دکتری مثل شما حتما قبول داره. حالا به همین عنوان بهت سفارش میکنم دست از این کارات برداری. بزرگتر از تو هم نتونستم با شاه در بیافتن. نمونش خمینیه که تبعید شد. آقای دکتر، جناب آقای دکتر با هنر، تو تحصیل کرده ای؟ فکر میکردم با بقیه فرق داری. اصلا به خاطر همینه که هنوزم بهت اجازه داده شده تو اداره فرهنگ بمونی. پس کاری نکن که این موقعیتم از دست بدی. عالی شد؟ خیلی خوب. حالا یه تعهدنامه بنویس. احتمالا فعلا بازداشتت نمی کنم. منم تقاضای آزادی تو میدم. دلم میخواد دیگه شما رو اینجا نبینم آقای دکتر با هنر. شما همینجا میمونی تا ترتیب آزادی تو بدم. ها؟
ممنونم آقا. سعی میکنم حرفاتونو به خاطرم بسپرم.
ممنونم آقا. سعی میکنم حرفاتونو به خاطر بسپرم. و این آخرین حرفی بود که محمد جواد با آن مرد کرمانی به قول خودش همشهری دکتر زده بود. پس از آن آزاد شد. این بار جای او زندان نبود. تعهد و آزادی در آن روزهای پیشین انقلاب او را به سرمنزل مقصود می رساند. محمد جواد آزاد شده بود و در راه خانه بود.
صبحان از چرا نمیاد؟ باز داری کتاب می خونی؟ چند بار صدات کنم؟
اومدم مامان، اومدم. خسته نباشی.
تو اکی تا حالا به فکر خستگی من افتادی؟ سلامت باشی. تو هم خسته نباشی؟ باز داشتی زندگی نامه شهید باهنر رو میخوندی؟
مکه برای تو، فکه برای من.
چی؟
امروز اتفاقی چشمم خورد به اون تابلو.
این که جلوی چشم مونه. بشین صبحان خان. اینطوری صدات کنم خوبه؟ جناب آقای صبحان خان. بشین ببینم.
بله.
چیه؟ نمیخوای بگی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ مثل اینکه یادت رفته امروز با هول و هراس زنگ زدی به من.
چه هول و هراسی مامان؟ چیز مهمی نبود، راجع به همین نوشته بود، میخواستم جریانش ازت بپرسم.
آها، مکه برای تو، فکه برای من، جریانش. خب خودت چی فکر میکنی؟
تو بگی بهتر.
صبحان جان، این نوشته حکایت یه عمر زندگیه، حکایت زندگی من و صادق.
بابام دوستش بره مکه؟
کدوم مسلمونی دوست نداره؟ مگه واقعا مسلمون باشه؟
پس این جمله از باباست. بابا قابش کرده بود.
تو واقعا کنجکاوی؟ نکنه واسه جریان
تحقیقته؟
اصلا چه فرقی میکنه؟ ولش کن. حتی اگه اینم باشه خیلی خوشحالم. تو میخوای از صادق بدونی؟ چی بهتر از این؟
پس بابا نوشته.
نه، بعد شهادتش من قاب کرد. جریان این عشق و علاقم به مکه برمیگرده به همون سالا. قبل از آخرین باری که بره یه عهدی کرده بودی با هم. تو اون موقع تو چند ماد بود. صادق دلش نمی اومد تو رو نبینه. خیلی تو رو دوست داشت. ولی باید میرفت. همه یه شهید ها باید میرفت. اونا فرق داشتن. اعتقادم اینه گل پسر.
خب چی شد؟ چه عهدی کردیم؟
بهش گفتم صادق این بار نرو، بذار پسرمو یکم بزرگ شه، منو تنها نذار. گفت بر میگردم، باور کن بر میگردم و هر طوریه تو همین سالا با هم میریم مکه. میگفت بذار انشالله این جنگ تموم بشه، فقط یکم صبر کن. صادق میدونست چقدر دوست دارم برم مکه. جنگ بود، ولی یه امید بزرگی داشتم که برگرده، ولی بر نگشت. اما حرفی که زده بود که فقط یکم مونده جنگ تموم شه درست بود.
خب این جمله
حال و روز زندگی من و باباته. انگار این حرف رو صادق به من میزنه. مکه رفتن مون برای من فکه و سوسنگرد و آبادان و جنگ و جبه و شهادت. نصیب اون خدا بیامرز شد. خیلی حرفا باشتشه.
پس اینه که انقدر دوست داری بری مکه؟
انگار باید دینم رو عطا کنم. میخوام نایب و زیارش باشم.